بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام در خلقت اهل بیت بود و حقیقت وجودی اونها و بعد از ظهورشون در کره زمین، جایگاهشون در زندگی انسان و اینکه کلید سعادت دنیا و آخرت ناس به دست اونهاست. تکیه من در این بحث به مهمترین کتابها بود بعد از قرآن و مهمترین روایاتی که گاهی مطالبش به شدت پیچیده است. نگیم این حرفا رو، پس چیکار کنیم؟ کی بگیم؟ برای کیا بگیم؟ این که در کتابا و در قرآن بمونه و کسی بتونه یه دورنمای بسیار دوری از حقیقت اونها رو بگه و نگه، بخله. بخل از گناهانیه که در صریح قرآن کریم آلودش دوزخیه. اینایی که شنیدید و میشنوید جاش خیلی ممکن، کتاباش بسیار قویه، نویسندگانش از رده های اول علمای اهل بیت سند دادن. کتابان مال امروز و دیروز نی، 400 تاش عصر ائمه است، از زمان امیرالمؤمنین تا امام عسکری که بعضیش هست. اونایی هم که از بین رفته تمام مطالبش انتقال به 4 کتاب اصلی شیعه پیدا کرده. باورتون بشه، راحت هم باور کنید این حرفا، چون این حرفا ایمانه، اعتقاد، دنیاست، آخرت، حقیقت. درباره اهل بیت من تعداد تعبیرات رو نمیدونم، تعداد کنایه‌گویی ها رو هم نمیدونم، ولی همین تعبیرات و همین کنایه ها با کمک فکر، آیات، دیگر روایات ما رو راهنمایی میکنه که منظور چیه. این روایتی که میشنوید من از 3 کتاب براتون نقل میکنم: مناقب ابن شهرآشوب، کتاب بسیار استوار از صراط المستقیم، و کتاب بسیار با بنیان الفین علامه حلی. صاحبان این سه کتاب آدم های کمی نیستند، روایت کرده. بدعه، بدعه یعنی شروع کرد. کی؟ پروردگار. کی؟ اون وقتی که هیچی نبود، اصلا خلقت وجود نداشت، آفرینش نبود. حالا آفرینش نبوده چی بوده؟ فقط به ما گفتن کان الله ولم یکن معه شیئون، خودش بود و خودش، فضایی نبود، ظرفی نبود، جهانی نبود، رحمت او، لطف او، احسان او. اراده کرد آفرینش رو شروع کنه، ولی هیچی هم نیست. بعد عبیل خلیفه قبل خلیقه، پیش از آفرینش خلیفه خودش رو آفرین. این روایت هیچ ربطی به آدم نداره، چون وقتی آدم رو میخواست خلق کنه که پیغمبرم بود، به فرشتگان فرمود انی جاعلن فی الارض، یعنی زمین بود، درخت بود، باغ بود، آب بود، هوا بود، جهان بود. گو من میخوام یه خلیفه ای رو در زمین برای خودم قرار بدم، خلیفه ای که خلافتش مقید بود، محدود بود. اگه خلافت مقید نبود دیگه نیازی به خلقت انبیا نبود، همون بود دیگه، همه کارام دستش، همه چی هم پیشش بود. این که بعدش انبیا به وجود اومدن معلوم میشه خلافتش مقید بوده نه مطلق. بعد عبل خلیفه، خلیفه رو آفرید، شروع آفرینشش قبل الخلیقه، هیچی در عالم نبود. خب خلیفه یعنی نایب مناب، نایب مناب به کی میگم؟ به کسی که غیر ذات بقیه اوصاف تعیین کننده خلیفه رو داشته باشه. یعنی میگه تو جانشین من، یعنی کارایی که من میخوام تو انجام بده، مطالبی که من میخوام تو ابلاغ کن. این معنی نایب منابه، این معنی جانشین. خب این جانشین باید به علم او، به صفات او، به حقایق ملکوتی او آراسته باشه. یعنی خلیفه عالم، خلیفه خبیر، خلیفه آگاه. و از اونجا که خود حضرت می فرماید کل نام نور واحد، شروع خلقت قبل از آفرینش، قبل الخلیقه، با این 14 نفر به صورت نور محض. از کیفیت این نورم من خبر ندارم، نمیدونم چه نوری بود، ولی یه نوری بوده که تمام صفات پروردگار نزد در این نور جلوه داشت. بعد میلیون ها سال که پیغمبر رو به دنیا آورد تو قرآن گفت حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوفون رحیم. رؤوف از صفات خداست، صیغه مبالغه است، یعنی مهرورزی پیغمبر من نهایت نداره. رحیمه، رحیم خداست، یعنی مهربانی پیغمبر من نهایت نداره. ای بخوان بدونید پر این مهربانی تا کجا گسترده است. ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. این للعالمین رو اگه کسی بگه یعنی مردم جهان. نه خیر، این للعالمین با اون رب العالمین سوره هم دیگه کیه، یعنی مهر او گسترده به تمام عالم هستی، چون خودش محیط به عالم هست، نورش، حقیقت وجودش. که حالا فلاسفه میگن از وجود مقدس او تعبیر میکنن به فیض اقدس، به صادر نخستین، به عقل اول. درست هم از هر تعبیر مثبتی در کتاب ها آمده تناسب کلی با اینا داره، نه جزئی، تناسب تطبیقی کامل داره. اما روایت بعد که اون کنایش خیلی قویه، اینو باید نشست کشفش کرد، درشو گفت که صحبت چیه. اول شیء مدرک کتاب توحید شیخ صدوق در اواخر قرن سه هجری. اول شیء خلق من خلقه الذی جمیع الاشیاء منه الماء. اولین چیزی رو که آفرید از بین کل آفریدگان، که هنوز هیچ آفریده‌ای آفریده نشده بود، که جمیع اشیا، یعنی کل آسمان ها و زمین و موجودات و جمیع فرشتگان و جن و هر چی که در عالم به عنوان مخلوق، اول و شیء خلقه من خلقه الذی جمیع الاشیاء منه، که وقتی او را آفرید تمام پدیده های عالم از رشحه و شعاع وجود او پدید اومد، یعنی جهان، یعنی ملائکه، یعنی جن، یعنی دریاها، صحراها، کوها، کهکشانها، ستارگان، انسانها، همه از نظر آفرینشتون مدیون اهل بیتون، چون شعاع اونهاست خلقتشون. روایت هم نقل کردن که به پیغمبر فرمود لولاک ما خلقت الافلاک، نبودی هیچی نبود، اون چه که هست از برکت خلقت توه، شعاع نور توه. الما، خب این آب چی بود؟ اول شیئن که آفرید و هنوهی چی نبود آب بود. این آب همین آب چشمه و قنات و دریاست، روایت که میگه اول و شیئن اول و شیئن خلقه الماء، معلومه که این لغت ما کنایه است. ما کارش چیه؟ کارش حیات بخشیه، زندگی بخشیه، سیراب کردن تشنه است. این کار آبه. میدونید این آب چیه که حیات بخشیه؟ یعنی اگه آدم خیلی تشنه بمونه گیرش نیاد میمیره. میدونید چیه؟ همونیه که تو سوره انفال میفرماد یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. پیغمبر من و هر چه که در پیغمبر در اهل بیتشه، اینا مایه حیات وجودی شما، عقلی شما، اخلاقی شما و روحی شما هستند. بدون این آب که حالا امام صادق تعبیر میکنه به آب ولایت، بدون این آب یکیتون به حیات انسانی زنده نخواهید بود، میتی، هر کی میخواهید باشید. منم مرده قبول کن نیستم، من قیامت زنده ها رو قبول میکنم. برای من جنازه و گند و بوی متعفن نیارید، زنده بیاید. لما یحیی کن، پیغمبر من تو ظلمات جهان آب حیاته، همونی که خضر دنبالش میگشت. علی در ظلمات جهان آب حیاته. به طور 100% یقینی زهرا آب حیاته، چون یه نورن همش. چشمه‌های آب حیات که عمر جاودانه میدن، اینا اول مخلوقن، اینا اول نورن، اینا اول حقیقتن، اینها اول هویتن. لذا نمیدونم در چند تا روایت ما کتابایی داریم چند هزار صفحه، روایات مهمی در این چند هزار صفحه هست که دشمنی با علی و امامان از نسل او، اینو قید کرده پیغمبر، کفر و دشمنی با اهل بیت دشمنی با خداست و دشمنی با اهل بیت تمام درهای نجات رو قفل میکنه، هیچ کلیتی هم بازش نمیکنه. مگه خودش رو وا کن؟ مگه یه کسی هوروار بگه در رو وا کن؟ بهش بگن در بازه، بیا. کلید گشایش مشکلات دنیا و آخرت دستمون. من توضیح بیشتری ازم بر نمیاد که این کنایه رو بیشتر شرح بدم، ولی بیاین با هم دیگه بریم کنار دو تا تفسیر فوق العاده مهم از دیدگاه اهل سنت. اونا دیگه رو این تفسیرها هیچ کدومشون حرف ندارن. یکی تفسیر کشاف زمخشری جلد 4 صفحه 220، دوم فخر رازی جلد 27 صفحه 165، بعد این دوتا تفسیر قرطبی جلد 8 صفحه 58 43 5843 چون ردیفی شماره زدن جلد داره. ای دنیای غیر شیعه، این حرف شما در مهمترین کتاباتون با سنده خودتون که البته ما قطع این حرفا رو در صدها روایات خودمون داریم، کلام رسول خداست. من مات، کسی که مرگش برسه و بمیره بر اساس عشق به اهل بیت بمیره، عشقی که موتور حرکت برای عمل، برای اخلاق. عاشق امیرالمؤمنین و عاشق ابی عبدالله و موسی بن جعفر که نمیره بشینه تو کافه عرق بخوره، عاشق اهل بیت که نمیره نون سفرش رو از نجسترین پول که رباس به دست بیاره. عشق در اینجا موتوره، میکشون آدمو به طرف اخلاق و عمل. یعنی ما به طرف معصوم شدن میریم؟ نه، ائمه ما همچین توقعی هم ما ندارن. فقط فرمودن اگه یه وقت لغزشی پیدا کردین نمونیم، زود برگردیم. از سر کوچه گناهکار وارد کوچه شد، ننوشتن همونو چه گناهی کرده، دروغی گفته بوده، غیبتی کرده بوده، کار بدی کرده. سر کوچه چشمش افتاد به تای کوچه، دید موسی بن جعفر وارد کوچه شد. سری اومد کنار دیوار کوچه، سرش و صورتش و گذاش و دوتا دستاش چسبید به دیوار که موسی بن جعفر رو نبینه. ایشون هم قیافش اومد، امام آروم اومدن رد بشن، یه دست با محبتی رو شونش گذاشتن، فرمودن لغزش پیدا کردی؟ کردی، اما رو تو از ما بر نگرد، شما مال ماییم، کجا میریم؟ چرا خودتونو اما پنهان میکنی؟ خب لغزش رو که خدا میآموز، بگو غلط کردم، توبه کردم، استغفر الله ربی و اتوب و اله، خب میبخشه. چرا کنارگیری از ما میکنین؟ چرا دوری میکنین؟ چرا خودتونو پنهان میکنین؟ و هر کسی که بر عشق اهل بیت من بمیره ما تشهیده، و هر کسی که بر عشق اهل بیت من بمیره مات مغفورن له. یعنی بدون اینکه بیامرزنش نمیارنش تو برزخ، همون وقت که دارن دفنش میکنن آمرزیده دارن دفنش میکنن. کسی که بر اساس عشق اهل بیت من بمیره ما تطائبا. اینا رو میشه فهمید یعنی چی یا نه؟ دلتون روشن هست؟ چون ائمه ما میگن با نور حرفای ما و خود ما رو میشه فهمید. کسی که بر اساس عشق اهل بیت بمیره ما تمومنم، مؤمن از دنیا میره اما مستکمل الایمان. اگر ایمانش کم داره دم مرگش خدا پر میکنه که کم نیاره. کسی که بر اساس عشق به اهل بیت من بمیره بشره ملک الموت بالجنه. قبل از این که جانشو بگیره ملک الموت میگه مژده بهت بدم اهل بهشتی. بعد که وارد برزخ شد نکیر و منکر هم اول قبل از این که سوال بکنن میگن تو اهل بهشتی نترسی یا راحت باش. کسی که بر اساس عشق اهل بیت من از دنیا بره قیامت یزفو الال جنت کما تزف العروس الى بیت زوجها، این یه عروس شب عروسی با بدرقه میبرنش بهشت. کسی که بر اساس عشق اهل بیت من بمیره فتح له فی قبری، دوتا درد تو قبرش وا میکنم که از این دوتا در وا شده بهشت رو میبینه. کسی که به عشق اهل بیت من از دنیا بره جعل الله قبره مزار ملائکت رحمه. خیلی هم قبرش میشه زیارتگاه فرشتگان رحمت. حالا من و تو بیمیریم قبرمون میشه زیارتگاه فرشتگان رحمت، قبر حسین چه خبر؟ اونجا زیارتگاه کیان؟ همون شب که زین العابدین دفنش کرد همون شب 70,000 فرشته به دستور خدا برای زیارت اومده، مأمورم شدن تا صبح بمونه، صبح برگردی. هر شب امام صادق میگه 70,000 فرشته میاد یه بار، چون دیگه تا قیامت نوبتشون نمیشه. و کسی که از وطنش برای زیارت میره به ملائکه میگه استقبالش بریم. اینو تا کنار قبر حسین من بیاریم. وقتی برمیگرده خطاب میرسه تا دم در اتاق خونش بدرقه بره. وقتی میمیره خدا میگه برید سر قبرش تا قیامت عبادت کنید تو نامه او بنویس. اهل بیت و ما ادراک ما اهل البیت. کلینی یه آدم ناشناخته نیست، صاحب اولین کتاب معتبر شیعه است، ایشون نقل میکنه کلینی از امام صادق. خیلی روایت عجیبی، روایت امروزه این روایت. کمیت ابن زیاد اسدی شاعر عالم پاک و عاشق اهل بیت اومد زیارت امامششون. انشد فی جدی الحسین کمیت، حالا که اومدی پیش من بیشین با شعر برای جدم ابی عبدالله روزه بخون. فکر نکنید این جلسات ما ده تا دور هم جمع شدیم، یکی کفش جفت میکنه، یکی چایی درست میکنه، یکی پول جلسه رو میده، مخارج جلسه رو میده. تمام امامان ما بعد حادثه کربلا خونهشون روزه میگرفت، خرجم میدادن، قرآن خونه سر نیزه بازار کوفه. روزه نخوندی که بالاتر روزه رو خوندی، قرآن خونه تو تشت، مزد خوندن چوب زدن بود. خوننده ما احترام داره. این که من تو روزه خوندن امامه رو برمیدارم، نه این که بخوام بگم عجب مصیبت سنگینیه، نه، این دستور عملی برامون داره که ام سلمه میگه من هیچ خبری نداشتم، بعد از ظهر عاشورا خواب بودم، یه دفعه دیدم در اتاق وا شد، پیغمبر با سر برهنه تمام سر و صورت خاک‌آلوده، تا حالا ندیده بودم. گفتم یا رسول الله چیه؟ گفت حسینم رو کشت، الان از بالا سرش دارم میام. حالا مجوز به شما داره میده امام صادق، فلما انشد کمیت ابیاتن فی مصیبت الحسین. کمیت چند تا شعر که خون، بکا بکاهم شدید، امام صادق ناله میده، گریه بلند بلند میده، و بکت و بکت نسبت الامام و اهل و حریمه، زنان خانه امام هم شروع کردن گریه کردن، اما نه گریه معمولی، سهن فی حجراتهن، نه تو اتاقاشون داد می زدن، فریاد می زدن، وا حسینا. فبینما الامام فی البکا و النهیب من خلف الاصدار، در حالی که صدای زنا بلند بود، صدای خود امام صادق هم بلند بود، از خرجت جاریتون من خلف سطر، یک کنیزی اومد، این کنیز اومد وارد مردونه شد، و فیدها طفلون صغیر رزی، یه بچه شیرخوره دستش بود. بچه شیرخوره رو گذاشت و آغوش امام صادق، فشتد در هینه زن فی غایت الاشتداد، بکا الامام و نهیب او. اینجا بود که امام هر چی توانداش فریاد زد، اشتد در هر چی توان داشت گریه کرد، ناله زد. امام صادق تو که خودت کربلا نبودی، فقط یه بچه رو دیدی، سالمم بود. وا حسینا، وا حسینا، یه هفشته نفر اومدن دیدن زین العابدین، داشتن بحث میکردن، مسائل الهی مطرح بود. یه مرتبه پرده در اتاق رفت کنار، امام تو اتاق تو حیاتو دیدن، پنج شیش تا دختر دنبال هم میکردن، داشتن بازی میکردن. امام یه مرتبه ناله زد، بتونه گو یاد عصر عاشورا انداختن منو. بابام که شهید شد، این بچه کوچیکای ما فکر کردن آب آزاد شد، اینا دنبال هم می دویدن. یه بار بود که این دختر کوچیکای ما دنبال هم می دویدن، یه بارم وقتی بود که حمله کردن به خیمه، این بچه ها نمی دونستن کجا برن، از هر طرف می رفتن با نیزه و تازیانه روبرو می شدن. هیچکی نبود به دادشون برسون. تو روایاتمون داره تو این فرار بچه ها و حمله لشکر، دو سه تا از این بچه کوچیکا زیر دست و پای افواه افتادن، همین جور از روشون رد شدن.